به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، بسیار خوشحالیم و سپاسگزار از اینکه رادیو گفتگو را در همراهی با ما انتخاب کردید. با برنامه زین قند پارسی در خدمتتون هستیم. من علی عبداللهی، کارشناس مجری این برنامه هستم و مهمان ما جناب آقای علیرضا عباسی، شاعر و منتقد و پژوهشگر شعر معاصر. با ما همراه باشید. سلام جناب عباسی، به شما خوش آمد میگم.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم، احترام خدمت شما جناب عبداللهی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
همونطور که آگاهید، بحث ما جریان شناسی شعر نو فارسی هست. ما در بحث های قبلی درباره مکتب بازگشت و تأثیرش و زمینه هایی که ایجاد کرد در مورد رسیدن به شعر مشروطه صحبت کردیم. فکر میکنم حق بس به طور کامل ادا نشد، به ویژه در مورد میرزا آخان کرمانی و بعد میرزا ملکم خان. با وجود نقدهای فراوانی که بر اندیشه ها و نوشته های میرزا ملکم خان و روشنفکرهای همانند اون در وارد هست و بسیاری از اونها به جا هست، نمیشه تأثیر ایده های اونها رو در شکل گیری شعر مشروطه نادیده گرفت. سهم میرزا ملکم خان و میرزا آخان رو شما در شکل‌گیری این روند مدرنیسم در شعر چی میدونید؟
نقدهایی که اشاره کردید گاهی بر تفکرات افرادی که نام بردید وارد بوده، شاید نمیتونه به عنوان محور کانونی بحث ما مطرح باشه. ما در مورد فی‌الواقع همون تأثیر ایده ها و تفکراتی که این افراد داشتن بر روند شعر بیشتر میتونیم صحبت بکنیم، که حائز اهمیت‌تر هم هست در با تناسبش با عنوان بحث ما، که همون فی‌الواقع جریان شناسی شعر نو میتونه باشه. میرزا آخان کرمانی از یک جهت که اشاره قبلا کردم به دلیل اون منظومهش و به دلیل مقالاتش و توجهش به نقد شعر کلاسیک مورد توجه بود و بیشتر تمرکزش بر حوزه محتوا بود، یعنی میخواست که دلالت‌های درونی شعر در واقع دستخوش تغییر بشن و همینطور که اشاره کردم فرق شعر اجتماعی و اون نمودهای اجتماعی در شعر میرزا آخان کرمانی با فرق شاعران گذشته آشکارا روشن بود و اون در کلی نبودن.
دقیقاً اونا از امر کلی صحبت میکنن، اینا به جز میپردازن.
بله، میدونید که ما آثار درخشانی داریم در کلیت، یعنی فقان از بیدادها و نابسامانی های اجتماعی رو ما قبلا هم دیدیم و شاید اصلا درخشانی هستیم در این حوزه. ولیکن این نگاه میرزا آخان کرمانی به تعویض درون مایه ها و ساختارهای درونی شعر نگاه جالب میتونست باشه، که باز هم اشاره میکنم که برگرفته از تعلیماتی بود که شاید از آخوندزاده گرفته بود و شاید از همون ترجمه‌ای که در بیشتر از خودش وجود داشت و مقالاتی که نوشته میشد که بیشتر در حوزه سیاسی مطرح بودن، ولی خب آموزه‌های فکری رو به چنین روشنفکرانی میداد که تفکر جدیدی درشون شکل بگیره.
البته ضرورت‌های اجتماعی رو نباید نادیده گرفت، خاطر اینکه جامعه در دوران افول خودش بود از نظر حکومتداری از بسیاری از چیزها و
شکست‌هایی که ما از روسیه خوردیم
و اینا خیلی مؤثر میتونه باشه.
بله بله، ما اصلا انگار این یک ضرورت بود، آروم شکل گیری مثلا فرض کنید اون مظاهر مدرنیته در جامعه ما از همون زمان ها، از اواخر حتی دوره ناصری میتونیم واقعا بگیم این اتفاقات داشت میافتاد تو جامعه ما، ولی واقعا زمینهای تحول تا انقلاب مشروطه ایجاد نشد برای شعر. شعری که مقدس بود، شعری که هر گونه حد که حرمتی نسبت بهش، اصلا گناه بزرگی به حساب میومد از طرف اون شاعران دوره بازگشتی که اشاره کردیم. اما عرض کردم که اینا اون تفکرات جدید، یه جا هم فکر میکنم اشاره کرده بودم که بالاخره وجود تغییرات در ساختارهای اجتماعی، ساختارهای بیرونی، باید اصلا اساسا باید تفکرها هم جدید بکنه و اینها همون زایده همون ضرورت برای ایجاد تفکر جدید بود. تفکری به خصوص میرزا هاخان در حوزه محتوا بهش نظر داشت.
بله. حالا منتها تحول در زمینه محتوا همیشه دیرتر اتفاق میفته تا در زمینه ظاهر. مثلا نظریه میاد باید اون نظریه درونی بشه، نمیتونه همینجوری سریع تبدیل بشه.
البته جناب عبدالله فرمایشتون درسته، ولی در اینجا شاید من قائل به این نیستم که در حوزه محتوا. ببینید ما اتفاقا در شعر مشروطه بعدن خواهیم دید که اتفاقا در حوزه زبان بسیاری از شاعران میانه روی دوره مشروطه عقب‌تر بودن از فلواقع محتوا، یعنی محتواشون به اجتماع نزدیک شده بود ولی زبانشون از یک زبان کهن داشت.
خب این فکر نمی‌کنید آیا این به نوعی به نوع این بحث در واقع این عقب ماندن از نظر زبانی به نسبت محتوا به خاطر این باشه که یک شتاب زدگی وجود داشت در پذیرش فکر جدید؟
این هست جناب عبدالی، مضافر این که اصلا اون حاله تقدسی که در زبان شعر کهن ما بود این اجازه رو نمیداد. و یعنی شما ببین ما بعداً در مورد بهار که بحث خواهیم کرد میبینیم که اصلا اونا با توجه به اینکه علاوه بر اینکه تجدد خواه بودن در حوزه محتوا و تو آثارشون نشون میدن، در حوزه زبان بود که مشکل داشتن. حالا ما با رسیدن بعض میرزا ملکم خان ارمنی میبینیم که اونجا اصلا فرق میکنه، نوع نگاه انتقادی میرزا ملکم خان کمی فرق میکنه و به زبان بیشتر مربوطه.
خب جناب عباسی، فکر میکنم بس به جای خیلی حساسی رسید، به معنی این که ما به میرزا ملکم خان پرداختیم و به آخان کرمانی.
میرزا آخان کرمانی.
آره. شما بفرمایید که اینا چه تفاوتی با هم داشتن و اهمیت میرزا ملکم خان در این تحول که بعدها اتفاق میفته چی هست؟
خب اشاره شما به جا بود. درسته این بس حساسه به خاطر اینکه اینها زمینه هایی بود برای شکل تفکر جدید. من تأکید میکنم به خاطر اینکه اهمیت داره این قضیه و این تفکر جدید از اینجا رایج شد، از این روشنفکران ما رایج شد که آروم آروم بعدن به زین العابدین مراغه‌ای رسید و به کسان دیگری که در طول برنامه اشاره خواهم کرد. ببینید اشاره کردم که میرزا آخان کرمانی در حوزه محتوا به تغییر ساختار و دگرگونی نظر داشت، اما میرزا ملکم خان که فلواقع میشه بگه کمی دقت و جامعه نگریش هم بیشتر بود نسبت به میرزا آخان و فتحعلی آخوندزاده، علاوه بر این که من بازم میپذیرم با توجه به نقدهایی که
منظورت متد هست یا روش داشت یا چجوری بود؟
روش داشت و اصلا شیوه نظم نوشتاری خاص نسبت، یعنی متمرکزتر بود به موضوعاتی که در موردشون بحث میکرد، به خصوص در اون مقالات سیاهی گویدش این رو بیشتر شاهدیم که چقدر تقریبا دقیق و یک با یک بچه استعاری اصلا داره همه چیز رو به دگرگونیش میاندیشه. و اون تفاوتی که اشاره کردید فلواقع اینم من در ادامه میبینم، ولی خب تفاوتی هم هست. فلواقع میرزا آخان کرمانی بین شعر مطلوب و بین درون مایه یک تقابلی میدید، میگفت این شعر مطلوب اون شعری که درون مایه هاش تطبیق، ولی میرزا ملکم خان اشارش بیشتر به حوزه بیرونی بود، یعنی به
ساختارهای بیرونی
بیشتر، به خصوص به زبان که اهمیت خاصی داره و این خیلی مهمه و تأثیر میرزا ملکم خان از این جهت شاید بتوان گفت بر نسل بعدیش بیشتر میتونه تلقی بشه، بخاطر اینکه به یک چیزی داشت تاکید میکرد که عقبتر بود نسبت به اون چیزی که داشت شکل میگرفت و زبان براش اهمیت بیشتری داشت.
نمیشه گفت که اعتقاد داشت که وقتی شما مفهوم جدیدی میارین باید لباسش هم عوض کنید، ساختارش هم عوض کنید، اینجوری میشه برداشت کرد یا نه؟
بله ببینید اینطوری بود، ولی بازم من مؤکدا اشاره میکنم که عواملی باعث میشد که اصلا این اتفاق نیفته. و اون هم حاله تقدس بود، مثلا کسی جرأت نمیکرد که واژگان غیر در شعر بیاره یا مثلا کاری در رویه انجام بده. حالا اون که در درون داشت یک اتفاقاتی میافتاد، اونم خودش جسارت میخواست. نه عادل اونطوری نبود که اون هم مثلا فرض کن یک روند یک چیز سیر طبیعی باشه. حتی کاری که ما به این دلیل اینا رو ما آدمای روشن فکر میدونیم که حتی در اونجا هم خطر کرده بودن در روز محتوا و زبان که دیگه جای خودش داشت و بیشتر مورد توجه کهنگرایان و سنتگرایان بود نسبت به متجددین ما. در مورد میرزا ملکم خان اشاره کردم که یک مقاله داستانواری ایشون داره به نام سیاحی گوید که در اون میشه اصلا بسیاری از تفکرات ایشون رو شاهد بود، که حالا داستانش خب مفصله و تحلیل زیادی میخواد، من اشاره نمی کنم، و در مورد کسی که از فرنگ برمیگرده و مسائل خاص خودشو داره. و یه داستان فرعی هم که وجود داره به نام مجمع شاعران. ببینید میرزا ملکم خان تأثیرش به حدیه که من جایی خوندم که عزت از مقام مبالغه، مقایسه میشه با کسایی مثل ولتر، روسو، یعنی جایگاهشو اینطوری میبینن، ویکتور هوگو در فرانسه. این خیلی جالبه که حتی میگم شاید کمی مبالغه آمیز باشه،
یه برداشته نمیشه،
نه بلا این که قطعنه، ولی خب تأثیرگذاریش قابل کدمان نیست، در واقع نمیشه انکارش کرد تأثیرشو در روند شعر ما. ببینید قهرمانانی که توی داستانهای ملکم خان وجود داشتند، همانند آخوندزاده و میرزا آخوند کرمانی، میخوان اشکالات و نارسایی‌های شیوه بیان ادبی رایج رو نشون بدن. این میخوان یک جوری مقاومت خودشون نشون، مقاومت اون شیوه رو در مقابل وضعیت تاریخی جدید میخوان نشون بدن، که این خیلی از اهمیت، میخوان در واقع بگن اون چیزی که در سنت بومی و ایرانی ما هست اگرچه قابل انکار نیست ولی کارایی نداره، در مقابل وضعیت چیز نارساست، و این خب خیلی قابل اهمیت نسبت به اون موقع. به جز این افراد من میتونم از میرزا جعفر قرچاداغی اسم ببرم، از عبدالرحیم طالبوف اسم ببرم، که عبدالرحیم طالبوف واقعا در حوزه نثر تأثیرات بسزایی در گذاشت در نثر نویسی متجدد ایرانی، و زین العابدین مراغه‌ای که اون هم مقالات خیلی خیلی قابل توجهی داره. یه بار اشاره فکرم کردم که به اون مقاله که در مورد کارخونه شمع‌سازی و حکایت شمع و گل و پروانه اشاره میکنه،
بله، که باید از کارخونه شمع‌سازی حرف زد نه از شمع و گل و پروانه.
دقیقاً. یا مثلا ایشون مثلا فرض کنید میگه زمانی که دیگه الان زمان عندلیب و رخسار یار و این زمانی که سوت قطار شنیده میشه، خیلی قابل توجه این نظرات به نظر من در اون دوره.
دوستان عزیز، برنامه از این قند پارسی رو میشنوید. آیا باسی ما به بحث جالبی رسیدیم که در واقع درباره میرزا ملکم خان و میرزا آخان کرمانی صحبت کردیم و تأثیرشون بر شعر، و بعد نیست دستاوردهای اونا رو ما بررسی بکنیم و بعد تقابلهاشون با دوره بازگشت و اینکه چی میشه که به وارد دوره مشروطه میشه و ما اصلا شعر مشروطه رو یواش یواش باید تعریف بکنیم و از این دستاوردها شکل میگیره.
ببین اون دستاوردها رو من چون در مورد روشنفکرا صحبت کردیم، علاوه بر اون تحول ساختار اجتماعی که تا حدودی خیلی خلاصه بهشون اشاره کردم، میشه بگیم که در واقع روشنفکران جدیدی که ازشون نام بردیم شعر رو یک گفتمان اجتماعی بسیار مهم میدونستن، و این خلاف نظری بود که شاعران داشتن تو اون زمان. یعنی اونها یک نظام جمال شناسانه‌ای رو مد نظر قرار داده بودن که موروثی بود فی الواقع و بهشون رسیده بود و سعی در حفظ و احیای اون داشتن. به نظر من این دست
و ناظر به امر کلی بود بیشتر.
دقیقاً. و همین عرضم به حضورتون که اشاره کردن به گفتمان اجتماعی در شعر، برای شعر ما که تا اون زمان اصلا چیزی به نام فردیت درونش وجود نداشت، چیزی به نام نزدیک شدن به ساحت‌های اجتماعی توش وجود نداشت، خیلی دستاورد بزرگی بود.
دقیقاً نکته همینه که این تحولات باعث میشه که فردیت دوباره احیا بشه و قوت پیدا کنه.
قطعاً. ببین جواب دادی، الان اشاره فرمودین، من تو گفتگویی که با هم داشتیم اشاره کردم که مثلا شعر غنایی ما حتی در دوره بعض از صفوی و اون اشاره که شما در دوره سبک هندی که به عینیت‌گر نزدیک بود، در اون دوره بازگشت، در دوره شاعران دوره بازگشت، اهمیت خودش رو از دست داده بود و فردیت یه زمانی داشت برای خودش یک شکل می‌گرفت و هر طریق در دوره‌های قبل، ولی اونجا از دست می‌داد. اما در اینجا باز هم تمام سمت و سوی تفکر روشنفکران ما به سوی ایجاد یک فردیت دیگه، یعنی یک فردیت جدید، فردیتی که از نهاد و از دل جامعه بیرون اومده.
خب این فردیت به شعر غنایی هم تاثیر گذاشت نه؟
قطعا میبینیم تاثیراتشو بعدن، حالا ما بعد از این که شعر مشروطه هم به خصوص رد میکنیم، میبینیم که چقدر تاثیر گذاشته شعر غنایی ما. اون
تصور دل داده مثلا تغییر میکنه از کلی به جزئی.
در شعر مشروطه این تغییر از معشوق، از ستای معشوق به ستایش مام وطن و عرضم به خدمت شما که وطن دوستی میرسه، یعنی یک معشوق ما ممکنه بازمالت کلیشش، ولی حداقل یک تغییری میکنه. ما در شعر گذشته شما اشراف دارید که گاهی انقدر کلی بود این قضیه که حتی جنسیت، یعنی زن و مرد بودن معشوق قابل شناسایی نبود، ولی کم کم این فرد شدگی برای معشوق هم شکل میگیره با این روندی که داریم میبینیم. تو شعر مشروطه به مام وطن تبدیل میشه و بعد از اون آروم آروم به یک موجود زمینی و عینی و قابل پندار که حداقل در ذهن مخاطب بتونه تصویر بشه.
ولی من فکر میکنم بیشتر اولین تحولات در حوزه اجتماعی اتفاق افتاد، بعدها این تحولات در زمینه شعر غنایی اتفاق افتاد. یعنی به این معنی که اول در آغازگاه شعر پیش از مشروطه یا پیش از مشروطه ما به در واقع ضرورت گفتن از مسائل اجتماعی میرسیم و بعد خب یکی از اینها میتونه تحول در شعر غنایی باشه.
همینطوره جناب عبدالله. اصلا اون فردیت مهم، اون فرد شدگی، اون شکلی فردیت هست، این خیلی اهمیته.
حالا که میشه بستش داد به همین.
بله بله دقیقاً. ولی خب در وهله اول مسلماً به دلیل اون ارتباط درون و بیرون، یعنی ساختارهای بیرونی جامعه و ساختار دانش، مطمئناً این تأثیرات اول باید در ساختار اجتماعی، باید در بچه اجتماعی درون شعر باید رخ میداد تا بچه غنایی، که بعدن اینها کمتر اهمیت داشت نسبت به مسائل اجتماعی در شعر. خب من بعد نمیدونم که به دلیل اینکه ما در مورد شعر دوری بازگشت چند تا از مسائلشون رو اشاره کردیم، از نارساییاشون اشاره کردیم، به اون تکراری بودنش اشاره کردیم، به چند نکته دیگه مهم هم اشاره بکنیم بعد نیستیم که اون نحو زبان شعره در شعر دوری بازگشت، چون اینا بعداً تغییرات عمده‌ای خواهد کرد. من اشاره می‌کنم
باید بهش برسیم، بررسیش کنیم.
قطعاً من اشاره می‌کنم به این دلیل که خب از یاد برده نشه، ولی دوستان که اون زمان ما فقط نگیم یک تکرار تاریخی، اشاره بکنیم که مثلا حتی در موسیقی، در نحو زبان، ارزم در تخیل
کار نشاط اصفهانی مثلا در زمینه وزن‌های جدید.
آفرین، دقیقاً. یا حتی مثلا سبای اصفهانی در مورد موسیقی. ببینید با همه اینا از همه جهات، از گم تخیل، نحو زبان، موسیقی، همه چیزهایی که ما مؤلفه و المانهای زیبایی شناختی میدونیم در نقد ادبی، در همه اینا ما هیچ ابداع و حرکت رو به جلوی نمیدیدیم. انقدر سیطره زیاد بود که حتی این مؤلفهای زیبایی شناختی اجازه ورود هیچ گونه عامل بیرونی رو نمیدادن. Thank you.
دوستان عزیز، برنامه از این قند پارسی رو میشنوید با بررسی جریان شناسی شعر نو و داشتیم درباره دوران بازگشت و پس از اون صحبت میکردیم و تأثیر اندیشه های روشنفکران مشروطه و قبل از مشروطه بر شکل‌گیری شعر مشروطه. درباره فردیت صحبت کردن آقای عباسی. فکر میکنم فردیت یه دستاورد بزرگی هست و میتونه مهم باشه و خواهیم دید که بعدها همین فردیت در شعر نو فارسی خیلی تونست ادامه پیدا کنه و از طرف دیگه این دستاورد در شعر مثل دوره‌های قبل منقطع نبود، بلکه پررنگ شد و به یه جایی رسید که الان ما میتونیم یک شمای کلی، یک
حضورش رو ببینیم،
آره، یه طرح کلی ازش تصویر کنیم. در مورد این مسئله اگه لطف کنید صحبت بکنید.
بله، واقعا که میفرمایید فردیت برای ما دستاورد بزرگ از این بود، اینطوری هست، چون اصلا با مدنیت ارتباط خیلی نزدیکی داره، یعنی اصلا دستاورد مدنیته و ما اگر میخواستیم اون زمان تحول رو در ساختار بیرونی جامعه ببینیم اما در تفکر افراد نبینیم، اصلا یک چیز غیر متوازنی به وجود میومد که اصلا قابل بررسی نبود. ولی اهمیت و ما چرا اصلا تمرکز میکنیم بر دستاورد تفکر روشنفکرانون و میگیم خود این تفکرات هم دستاورد یک چیزی دیگه‌ای هست که نیازیه که جامعه ایجاد میکنه. من همیشه به این، حالا بعدن من این اشارهای پرشی که میکنم میخوام بگم ما بعدن در به خصوص گفتهای نیما میبینیم که چقدر
مفصل بهش خواهیم
مفصل بحث خواهیم کرد که چقدر ضرورتهای تاریخی تأثیر میذارن در تفکر، ولی در همینجا ما داریم مثلا نموداشو میبینیم. فردیت هم نتیجه تفکراتی که باید ایجاد میشد، تفکرات جدیدی که، یعنی فلسفه جدیدی باید ایجاد میشد برای زندگی، برای زیستن. شما ببینید ما با توجه به اینکه زوار مدرنیسم وارد زندگیمون شد، باید موضع خودمون رو عوض میکردیم، یعنی زیست خودمون عوض میشد، زیست شاعرانه شاعرامون باید عوض میشد و آروم آروم این زوار مدرنیته باید به صورت درونی و بومی شده به اشکال مختلف نمود پیدا میکرد، که اشاره فرمودین که مثلا در مورد مسائل اجتماعی نمودهای اجتماعی اول شکل گرفت، بعد ما حالا به مسائل غنایی رسید و حالا تأثیرات بعدی که گذاشت. ولی
و شکل زیست و همین گسترش شهرنشینی و در واقع کم شدن زندگی ایلی و زندگی قدیمی میتونه در این مسئله مؤثر باشه و شکلتون به هر حال در شهرهای بزرگ فردیت قوی تر نسبت به مثلا جاهای کوچکتر و قدیمی‌تر.
رابطه مستقیمش با مدنیت رو اشاره کردیم دیگه، ما میگیم که شاید تکراری بشه که اگه باز هم من به این اصرار کنم که نیاز به وجود اومدن یک تفکر جدید ضرورت شده بود در اون زمان. ما صحبتایی که در مثلا فرض کن آثار میرزا ملکم خان الان با هم مرور کردیم، اینا نمیتونست مثلا 300 سال قبل رخ بده.
دقیقاً. و چون اسباب و لوازمش نبود.
اسباب و لوازم حتی ما میگیم
و ضرورتش نبود.
موازه بیرونی اصلا نمیتونست اینو ایجاب بکنه. ما به ایجابهای تاریخی قائل هستیم دیگه، نمیتونیم اینو انکار بکنیم. و اینا فالواقع برآمده از اون هستن، از همون وضعیت‌های جدیدی که در اجتماع شکل گرفته بود هستن. خب اگه ما بخوایم تأثیر رو بر ادبیات باز هم بریم مرور بکنیم، اون ساختارهای کهنی که در شعر دوره بازگشتن به وجود داشت، آروم آروم با تأثیرگذاری، یعنی تأثیری که شاعران داشتن میگرفتن. ببینید ما نمیگیم همه شاعران تأثیر میگرفتن، چرا که ما در دوره مشروطه هم شاعرانی مثل اون ادیبان، ادیب نیشابوری، ادیب پیشاوری رو خواهیم دید که اینا با اینکه در دوره مشروطه هم زندگی میکردن، خب هیچ تأثیری از این تفکرات نگرفتن و همچنان به همون سبک و سیاق شعر بازگشت شعر میگفتن و همطوری هم موندن. و فقط
ولی وجه غالب اینه،
نه تنها وجه غالب اینه، وجه اون تیزهوشی هم میخواد، اون جسارت هم میخواد و یک نوع عرضم به خدمت شما که همزیستی میخواد با وضعیت. ببینید آدمی که نتونه با پیرامون خودش همزیستی داشته باشه همیشه یک گام عقبتره. ما در مورد جلو بودنش میتونیم تردید داشته باشیم که استثنای قائل باشیم، وجود داره اما این مورد تردید. اما در مورد کسانی که همزیست نیست، یعنی زیستشون فالواقع فرزند زمانه خودشون نیستن، میشه خب اون کسانی هم وجود داشتن در اون زمان. اما در همین اعوانی که شعر دوری بازگشت سروده میشد، اون عقب افتادگی یا اون تکرارهای کمیکی که اشاره کردیم توش وجود داشت، خب این روشنفکران هم بیکار ننشسته بودند، به نوعی حمله میکردن، اعتراض میکردن از درون و بیرون، از زبان و محتوا تحت تاثیر قرار میدادن، همین شعر رو داشت حرکت میداد. ببین ما بعد از قانی و یغما دیگه واقعا واقعیت هم حتی شاعرانی هم نداشتیم که ما بتونیم اینا رو شاعران تراز اول دوره بازگشت اسم ببریم.
نه اصلا شاعر بزرگی وجود نداره.
فقط ما میتونیم به این چند نفر اشاره بکنیم. یک سکوت مطلق حاکم شد، این عرصه برای روشنفکران بازتر شد در از این نقد شعر کلاسیک، تا ما آروم آروم به سمت مشروطه حرکت کردیم.
از جناب آقای عباسی سپاسگزارم که با ما همراهی کردن و از همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
برنامه زین قند پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون.
پویش مردمی شکوه جمعه.
جمعه ها باز هم شکوه از آن می شود از مداره ها جاری.
به مناسبت برگزاری مجدد نماز پرشکوه جمعه در سراسر کشور، می توانید دلگویه های خود را درباره اهمیت نماز جمعه به صورت پیام تصویری حد اکثر 60 ثانیه از طریق پیام رسان های ایتا، سروش، روبیکا، بله و گپ به نشانی @ شکوه جمعه _ AD ارسال کنید. پویش مردمی شکوه جمعه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه توجه و عنایت دارید و استدعا میکنیم همچنان هم با ما در ارتباط باشید. برای طرح پرسش هاتون میتونید از این شماره تلفن ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135، شماره روابط عمومی صدا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک تلفن مستقیم 27861035. و در ساعت 18 از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه کاکتوس جلب میکنیم، مجله طنز خبری، اخبار در هفته‌ای که گذشت از دریچه طنز.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید.
این فکر میکنم پوستر گوری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن اصلا. آره
بعدم جنگل خودش در میاد تقریبا، چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میگیدم. اصلا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته که مایه سفید کنند و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونیم. فقط کم بود بگذاره واکس بریم کسی میگه.